وعلى محمد وآله الطاهرين. كانوا على أعدائهم أجمعين. و در باب شروط تمام شد، به بحث احکام خیار رسیدیم. اولین بحثی که در مورد خیار بحث می شود این است که آیا خیار قابل انتقال به ارث هست یا نیست، یعنی اگر کسی دارای حق خیار بود و از دست این حق او، یعنی حق اعمال خیار و حق فسخ معامله، به ورثه او منتقل می شود یا خیر. مرحوم شیخ می فرماید بله، حق خیار به ورثه میت منتقل می شود. نقل قول از فقها می کنند که بزرگان فقها هم بر این مسئله تصریح کرده اند، از مرحوم علامه، از صاحب قنیه و صاحب حدائق، صاحب ریاض، اینها همه نه تنها این مسئله را بیان کرده اند بلکه بعضیشون حتی ادعای اجماع هم کردن. لذا ظاهرا مسئله مخالفی ندارد، فقط در بعضی از انواع خیار ممکنه مثلا بعضی ها مثل شافعی نظر مخالف داشته باشند. اما فی الجمله اصل این که خیار می شود، حق خیار به وسیله ارث منتقل بشود به ورثه، تردیدی درش نیست. اما دلیل بر این مدعا چیه؟ سه دلیل مرحوم شیخ اقامه می کنند بر این که خیار به ارث می رسد. دلیل اول اجماع، دلیل دوم بعضی از آیات از کتاب دلیل اقامه می کنن که محصل این آیات که مثل اون آیه للرجال نصیب مما ترک الوالدان، میگن این ما ترک شامل حق خیار هم می شود. عموم ما ترک مربوط به حق خیار هم میشه. کلن آیاتی که مربوط به ارث و این که ما ترک میت منتقل به ورثه میشود، میگن این عنوان ما ترک بر اموال و حقوق که من جملت الحقوق حق الخیاره فرق میکنه. لذا دلالت آیات بر انتقال حق خیار به ورثه روشن. از سنت هم به روایتی از پیامبر اسلام تمسک میکنن که فرمود ما ترک المیت من حقن سل وارثه، هر چه که از میت باقی بماند من حقن، دیگه تقریب تصریح فرموده به این که حق هم به ارث میرسه. خب پس به سه دلیل، اجماع، کتاب و سنت، معلوم شیخ تمسک کردن برای اثبات این که حق خیار به ارث میرسه. دلیل اجماع که خب بحثی نداره، اما برای این که کتاب و سنت استدلالش تمام باشه، ما محتاج اثبات دو مطلبیم. چون همطور که ملاحظه فرمودید در آیه قرآن عرض شد ما ترک شامل همه حقوق هست، در سنت در روایت نبوی هم فرمود ما ترک المیت من حقن. خب اون دو مطلبی که باید اینجا ثابت بشه، یکی این که خیار حق است، یعنی ما صغرای مسئله رو باید درست کنیم، چون در کتاب و سنت گفتن همه چیز از جمله حقوق به ورثه میرسد، این کبراش قبول، اما صغرای این مسئله باید روشن بشه که کی، آیا خیار حقه یا حکمه. اگر ثابت کردیم خیار حقه، مشمول عمومات کتاب و سنت قرار میگیم، ما ترک المیت من حقن، خب یکی از حقوق خیاره، پس این ابتداءن باید ثابت بشه که خیار یک حق است. مسئله دوم که باز لازم است ثابت بشود این که این حق قابل انتقال باشه، چون لقائل ان یقول که خیار حقه اما قابل انتقال نیست، پس صرف اثبات حق بودن کافی نیست. ما اگر این دو مطلب رو ثابت کردیم استدلال ما اینجا تمامه، یکی این که خیار حقه نه حکم، و دوم این که حق یک حق قابل انتقال. اما مطلب اول میگن خیار حقه، حکم شرعی نیست، از قبیل اجازه در عقد فضولی نیست، اجازه در عقد فضولی حکم شرعیه، این که مالک میتواند و باید بیع رو اجازه کنه تا صحیح باشه، تا لازم بشه، این یه حکم شرعیست. حق نیست. ممکنه سوال کنید اگر اجازه در باب عقد فضولی حکم شرعیه حق نیست، چطور منتقل به ورثه میشه؟ چون به اجازه منتقل میشه، اگر کسی بیع فضولی بکنه بمیره، ببخشید، اگر کسی بیع فضولی بکنه بعد از بیع او مالک مرد، این اجازه ای که او میتوانست بکند این منتقل میشه به ورثه. اگه اجازه حکم شرعیه چطور منتقل به ورثه میشه؟ حق که نیست که. احسن، اگر میبینید ورثه امکان اجازه دارن به خاطر صدق عنوان مالکه، یعنی ورثه بعد از مردن مالک خودشون عنوان مالک رو پیدا میکنن، لذا چون عنوان مالک دارن پس میتوانن اجازه کنن. پس اجازه حکم شرعیه، اما خیار چی؟ خیار حقه. به چه دلیل میگیم حقه؟ چون اگر چیزی حق بود، یکی از فرقهای عمده حق و حکم اینه، حق به ارث میرسد، حکم شرعی به ارث نمیرسد. بعضی از حقوق قابل انتقالن، حکم قابل انتقال نیست. خب از کجا میگید خیار حقه؟ خوب دقت کنید، دو دلیل اینجا اقامه شده بر این که خیار حق است. یک دلیل را مرحوم شیخ میپذیرن و خودشون این رو میگن، یک دلیل را قبول نمی کنن. به این معنا که این به اصطلاح اکل از قفاست. اما اون دلیلی که ایشون اقامه میکنه، میگه ببینید ما تو ادله نقلی و روایات چیزی که صریحا بیاد بگه خیار یک حقه نداریم، تنها چیزی که داریم یک دسته روایاتی است که دلالت میکنه اگر کسی در مال بعد از بیع تصرف کنه و خیار داشته باشه، این تصرف او مسقط خیار. تو روایت قبلا خوندیم یکی از مسقطات خیار تصرف. دلیلی که در بعضی روایات آورده بودن و علتی که ذکر کرده بودن این بود که کسی که در مبیع تصرف می کند، این نشان دهنده رضایت خریدار در این مبیع، رضایت به عرض به حضور شما این معامله، پس دیگه خیار او خود به خود از بین میره. خب حالا سوال اینه این روایات از کجا نشون میده و ما از کجا میفهمیم که خیار را یک حق میداند نه حکم؟ چجوری از این روایات میشه اینو فهمیم؟ روایاتی که میگه تصرف مسقط خیارتون دال بر رضایته، از کجا میشه فهمید؟ احسن، با رضایت قابل اسقاط نبود. ببینید اگر خیار حکم شرعی بود با رضایت که نمیشد اون ساقط بشه، اصلا منوط به رضایت نبود. لذا ما از این میفهمیم چیه؟ حق. این دلیل دلیلی است که شیخ هم قبول. یه دلیل دیگه هم هست که البته این دلیل دوم رو ایشون در واقع تصحیح میکنه. دلیل دومی که اقامه شده اینه که گفتن ما اجماع داریم بر این که خیار با اسقاط ثابت میشه، اجماعیست که خیار به وسیله اسقاط ثابت میشود. کسی میتونه بگه اسقاط تو خیاری و اینم ثابت میشه. این اجماع نشون میده خیار حق حکم نیست، چون اگه حکم بود این اجماع بر سقوط به وسیله اسقاط محقق نمیشه. مرحوم شیخ بفرماید ما نیازی به این اجماع نداریم، بریم رامون رو دور کنیم از یه مسیر دیگری بخوایم بیایم. ما اصلا اجماع بر خود همین داریم، اجماع در این داریم که خیار هست، بر این که قابل انتقاله. خود همین بهترین دلیل بر این که خیار حق است. دیگه چه بریم سراغ اون اجماعی که بعضیا گفتن. لذا مطلب اول به نظر ایشون تمام که خیار حقه. حالا اگر بخوایم به خلاصه به طور خلاصه عرض کنیم، هم از طریق روایات و هم از طریق این اجماع، نه اون اجماعی که بعضیا ادعا کردن، ایشون اثبات میکنه حق بودن خیار. میام سراغ مطلب دوم که باید اثبات کنیم، چون برفرض که حالا برفرض نه حتما ثابت شد خیار حقه، اما این کافی نیست، چون حقوق دو دستن، بعضی از حقوق قابل انتقال نیستن. لعل خیار از حقوقی باشد که قابل انتقال نیست. حقوق غیر قابل انتقال مثل چی؟ حق جلوس در مسجد، کسی رفته دو ساعت قبل از نماز جماعت نشسته صف اول. این به واسطه صدق در حفظ این مکان یا حقی پیدا کرد، یا تو بازار حق الجلوس فی السوق، اینا حقن، حق التولیه، حق النظاره، اما اینا قابل انتقال و قابل ارث نیستن. این آقا نمیتونه بگه من میرم این حقمو به تو واگذار میکنم، نه به ورثش میرسه و نه میتوانه به دیگری انتقال. پس با اینکه حقن اما میبینید قابل انتقال نیستن، اما بعضی از حقوق قابل انتقالن. حالا خیار حق قابل انتقال است یا حق غیر قابل انتقال؟ میفرماید خیار فعل و حضور شما از حقوق قابل انتقال، چون اگه قابل انتقال نباشه به ورثه نمیرسد. دلیل مسئله چیه؟ ایشون میفرماید اینجا هم ظاهرا غیر اجماع دلیل دیگه ای نتونیم بیاریم. اجماعیش به این که خیار با ارث منتقل میشه، خود این دلیل بر این هست که خیار یه حق قابل انتقال، یعنی اجماعی که بر نفس حکم هست. نفس حکم چیه؟ اجماعی که بر جواز انتقال خیار به ارث، خود این اجماع هم حق بودنش رو ثابت میکنه هم قابل انتقال بودنش. از این اجماع هر دو مطلب استفاده میشه. خب اگه اجماع باشه دیگه نیازی به این بحثا در این جهت نبود. ما این بحثا رو برای این میکنیم که مشمول آیات و روایاتش بکنیم. اجماع که داریم، اجماع بر خود حکم قائمه که خیار به وسیله ارث منتقل میشه، این اجماع رو که مسلم داریم. منتها ما از این اجماع هم حق بودن خیار رو استفاده میتونیم بکنیم هم قابل انتقال بودن. خب اگر حق شد و قابل انتقال شد، اون وقت میتونه مشمول کتاب و سنت هم مشمول آیه و روایات هم بشه. در حقیقت ما داریم تکثیر دلیل میکنیم. از این اجماع این دو تا مطلب رو استفاده کردیم و تونستیم این رو مشمول اون ما ترک المیت من حقن فلوارثه، یا اون آیه و ما ترکل بله لرجال نصیب من ما ترکل والدان والاقربون، این از حضور شما اون ادله رو هم اینجا جاری کن. اینو بخونیم تا حالا. البته در اینجا در مسئله قابل انتقال بودنش، این که حق قابل انتقاله، بعضیا به استصحاب خواستن تمسک کنن، از راه استصحاب خواستن این مشکل را، یعنی این مطلب را اثبات کنن، که ایشون اون مسئله را هم نمیپذیره. حالا اینو در متن توضیح میده. ببینید فی احکام الخیار، الخیار موروثون به انواعه، خیار مجلس، شعر، حیوان، همه بلا خلاف بین الاصحاب. البته یک خیار هست که حالا بعدنم میام میگم، حق خیاری که برای اجنبی قرار داده بشه. مثلا کسی یه معامله میکنه، میگه خیار با آقای فلان شخص ثالث، اون خیاری که برای اون شخص ثالثه دیگه به ورثه او منتقل نمیشه، اون از حقوق غیر قابل انتقال. بلا خلاف بین الاصحاب کما فی الرياض و ظاهر الهدایق و فی التذکره ان الخيار عندنا موروث. خیار در نزد ما قابل ارث، به ارث میرسه. چرا؟ لأنه من الحقوق، تصریح کرده برای این که این از حقوق، کشفعه و القصاص فی جمیع انواع، چطور اونها به ارث میرسه، حق شفعه، حق قصاص، اینها همه به ارث میرسه. و بهی قال الشافعی الا فی خیار المجلس. و دعا فی القنیه، صاحب قنیه در قنیه ادعای این رو ادعای اجماع کرده، الاجماع الا ارث خیار المجلس و الشرع، در مورد این دوتا ادعای اجماع کرده که خیار مجلس و خیار شرع به ارث میرسه. و استدل علیه مع ذلک، یعنی مع الاجماع. پس دلیل اول بر این مسئله ادعای اجماع، به انه حق للمیت فیورث، حق میته پس به ارث گذاشته میشه، لظاهر القرآن. اینم دلیل دوم. ظاهر قرآن عرض کردم، آیه وللرجال نصیب مما ترک الوالدان، میگه این ما ترک، دیگه ایشون توضیح نداده، ما ترک شامل حق هم میشه، شامل حق خیار هم میشه، پس به ارث میرسه. خب پس تا اینجا دو تا دلیل بیان شد، یکی اجماع، یکی کتاب. و تبعه بعض من تأخر عن، بعضی ها از او تبعیت کردن، یعنی همین دو تا دلیل رو آوردن. و زید علیه الاستدلال بالنبوی، یه دلیل دیگه هم اضافه کردن، روایت ما ترک المیت من حقن فلوارثه، هر چیزی را که میت عرض و حضور شما باقی بگذارد، من حقن مال که سر جا خودش، اینم مال وارث. اقول، خب پس ما به این سه دلیل میگیم قابل ارثه، اما الاستدلال علا هاد الحکم بل کتاب و سنت، استدلال به اجماع نیاز به هیچ مقدمه ای نداره، تمامه. اما استدلال به کتاب و سنت، الواردین فی ارث ما ترک المیت، این دوتا کتاب و سنت که وارد شده در مورد ارث اون چیزی که میت باقی گذاشته، یه توقف علی ثبوت امرین، دو تا مطلب باید ثابت بشه، چون تو قرآن و سنت داره ما ترک مال میده، ما ترک من حقن، پس اول باید معلوم شه این حقه، این صغراش ثابت بشه که این حقه، و بعد معلوم شه حق قابل انتقال. احده ما کن الخیار حقن لا حکمن شرعیگن، اولیش اینه که خیار حقه، حکم شرعی نیست. کل اجازه لعقد الفضولی، اینا حکمنا، نه اینکه بخواد بگه اینا حقن، مثل اجازه که حکمه است، اینجوری نیست. لا حکمن شرعیان کل اجازه لعقد الفضولی و جواز رجوع فی الهبه و سایر العقود الجائزه، جواز رجوع هم یه حکم شرعیه، حق نیست. فان الحکم الشرعی، یکی از فرقهای حق و حکم اینه، حکم شرعی قابل ارث مما لا یورث، اما حق قابل ارث. گفتم اینجا ممکنه سوال کنید آقا و چطور اجازه برای عقد فضولی به ورثه منتقل میشه؟ ها؟ اون گفتیم اصلا بحث انتقال حق نیست، اون به عنوان این که ست مالک میکنه به ورثه، اونم حق اجازه پیدا میکنه. و کذا ما تردد بینهما، این همچنین چیزی که مردد بین الحق ول حکم باشد، للعقل، پس هم حکم شرعی و هم مردد بین الحق و الحکم قابل انتقال. للاصل، منظور از این اصل، اصل عدم انتقال، شک میکنیم آیا این منتقل میشه یا نه، اصل اینه که منتقل نمیشه. و لیسف، خب حالا دلیل بر حق بودن خیار چیه؟ لیسف الاخبار ما یدل علی ذلک، چیز نه، اصل اولی در موردش اینه که انتقال سبب میخواد، انتقال چیزی به چیزی یه سبب میخواد، اینه که بدون شراب نمیشه چیزی منتقل بشه. بله. ولیست الاخبار ما یدل على ذلك. ذلك یعنی حق بودن خیار، چیزی که دلالت بکنه بر اینکه خیار حقه نداریم. ادعا تنها یک روایات، یعنی یک سری روایات ادلهی که دلالت میکند ما دل علا الانتفاع الخیار به تصرف، ادلهی که دلالت میکنه برای این که با تصرف خیار چی میشه. تو بحث گذشته که یکی از مسقطات خیار تصرفه، اونجا روایات رو آوردیم یادتون هست، اون احسن اون که دابهی میخره و بعد میگه ازاهد احدث حدثن، اونجا داشتیم نه، رفته بود حیوان خریده بود، نل زده بود و سوار شده بود، حالا میخواد پس بده، گفتن این تصرف کرده، این تصرف دال بر رضایت، دیگه نمیتونه برگردونه، خیارش ساقط شده. خب حالا عرض کردیم این روایات معللن به انهو رزن، گفتن خیار ساقط میشه چرا، چون این تصرف دال بر رضایت به بیعه، یعنی معلوم شده که راضی شده. خب پس از کجا ما میفهمیم این خیار حقه؟ با اینجا چجوری میفهمیم؟ اگر حکم بود منوط به رضایت نمیشد، همین که این منوط به رضایت شده و گفته این داله بر رضایته، این نشون میده حقه. اگه حکم بود اصلا کاری به مسئله رضایت نداشت، کما تقدم فی خیار الحیوان. این یه دلیل. و تمسک بالاجماع، بعضی اومدن از یه راه دیگه وارد شدن، از راه اجماع خواستن بگن خیار، اجماع برای چی ثابت کنن؟ برای اینکه خیار حقه. اجماع بر چی؟ علی سقوط الخیار بالاسقاط. گفتن آقا این اجماعی هست که خیار قابل اسقاطه یا نه، کسی بیاد بگه اسقط تو خیاری، میگن بر خود این فیک شفاعت کنهی حقن، از این اجماع ما کشف بکنیم که این حقه، خیار حقه نه حکم. خب مرحوم شیخ میفرماد تمسک به این اجماع مستقنن انه، ما نیازی به این اجماع نداریم، اول بیایم ادعای اجماع کنیم که خیار با اسقاط ساقط میشه، ثم کشف کنیم که چی؟ خیار حقه. اصلا ما نیازی ند مستقنن انهو از این اجماع به قیام الاجماع. الان نفس لوگ چرا شما رفتید سراغ یه اجماع دیگه؟ ما اجماع بر خود این حکم داریم که چی؟ که خیار، نه که خیار نفس لوگ که به ارث میرسن، این اجماعیه. خب همین که به ارث میرسه هم ثابت میکنه حقه، هم ثابت میکنه قابل انتفاع. بله اگر این اجماع رو نداشتیم اشکالی نداشت، ولی میشد بهش تمسک کرد. افسانی بله بعضی مواقع گاهی پیش میاد، در حالا من الان موردش خاطرم نیست، ولی هست مواردی پیش میاد که آدم مردد میشه، مثلا در بعضی از همین مواردی اختلافاتی هست، حالا من الان خاطرم نیست ولی مواردی هست، یا مثلا فرض فرمایید در یه جایی موضوعا نه حکمنا در یک موردی شبهه موضوعی است و ما مرددیم بین این که این آیا حق است یا حکم، مواردم کمم نیست اتفاقا. اصانی کونه حقا قابلا للانتقال، مطلب دومی که باید ثابت بشه این که حقی است که قابل انتقاله، لیسبق انه مما ترکه المیت، برای اینکه صدق بکنه از چیزایی که میت او رو ترک کرده، تو ما ترکه المیت من حقن باید شاملش بشه دیگه، تل وارثه. یعنی چی؟ ان لا یکون وجود شخص و حیاته مقدما له، اینجور نباشه که وجود خود شخص و حیات و بودن شخص مقدم این حق باشد. و الا فمثل حق الجلوس فی السوق و المسجد و حق الخیار المجعول للاجنبی، حق خیاری که برای اجنبی قرار داده شده و حق تولیه در باب وقف و حق نظاره باز در باب وقف و وصیت و اینها، اینا غیر قابل للانتفاع، اینا حقوقی هم که قائم به شخصن، یعنی به خود شخص بستگی دارن. اگه او شرایط رو از دست بده این حقوق هم از بین فلایوره به ارث گذاشته میشه. خب اما این مطلب دوم رو چجوری اثبات کنیم؟ و اثبات و حاضر امر به غیر الاجماع ایزن مشکله. اینجا هم غیر از اجماع چیزی نداریم، یعنی باید از راه اجماع ثابت کنیم، قابل انتقاد بودن رو از راه اجماع ثابت کنیم. این یک دلیل. یه دلیل دیگه هم بعضی ها تمسک کردن که باز اونو شیخ قبول نمی کنن و اون مسئله استصحابه. ببینید استصحاب چیه؟ دقت کنید. میگن این آقا تا زنده است و در قید حیاته حق خیار داره، بعد از مردن او ما شک میکنیم آیا این حق خیار باقی است یا نه، استصحاب بقای خیار میکنیم. خواستن از راه استصحاب اثبات بکنن قابل انتقال بودن حق خیار را، استصحاب صریحا این رو ثابت میکنه. مرحوم شیخ این را نمیپذیرند، میفرماید این استصحاب قابل جریان نیست. چرا؟ چون ما در استصحاب یکی از ارکان مهمش برای ما بقاء الموضوع و احراز الموضوع. اگر حالت سابقه یقینیه مادرش موضوع محرز و یقینی بود، الان اگر بخوایم شک که در بقای حکم بکنیم و حکم به بقا بکنیم، این لازمش اینه اول موضوع باقی باشه تا ما حکم به بقا بکنیم، به بقای حکم. و اینجا موضوع باقی نیست. چرا باقی نیست؟ موضوع عوض، بله؟ نه، موضوع چیه؟ ببینید اینجا اون شخص مرد، ببینید موضوعی که اینجا قبلا عرض به حضور شما ثابت بود این حق خیار بود. خب این حق خیار قائم به این شخص بود، ما بعد از موت مورث شک میکنیم که این حق آیا قائم به شخص او بود تا ادامه پیدا کنه یا نه. رو قاعده حق مال مستحق، مستحق کرد حق هم نیست، حق مال صاحب حقه، صاحب حق اون شخص بود، اونم از بین رفته، لذا استصحاب رو ایشون نمیزد. و تمسک و فی ذالک، ذالک این چی؟ احسن، یعنی قابل انتقال بودن حق، تمسک به استصحاب بقاء الحق به این که حق باقیه، شک که در بقای حق خیار داریم، میگیم اصل بقاء حقه و عدم انقطاعی به موت ذل حق و این که این با موت ذل حق منقطع نمیشود، این اشکل است، یعنی اشکل است از تمسک به غیر اجماع لعدم احراز الموضوع. چرا؟ لأن الحق لا يتقدم الا بالمستحق، حق قوامش به صاحب حقه، اگه صاحب حق از بین بره حقی هم باقی نمیمون. و کیفکان، حالا این استصحاب چه درست باشه چه نباشد، ففی الاجماع المنعقد على نفس الحکم کفایتون. اصلا ما حالا به اصطلاح در خود این مسئله همین اجماعی که داریم، اجماع بر چی داریم؟ بر این که این خیار قابل انتقاله، پس حق قابل انتقال بودنش هم با اجماع پس هر دو مطلب ثابت شد، هم حق بودنش هم قابل انتقال بودنش. همین کفایت میکند انشاءالله تعالی. بقی الکلام فی ان ارسل خیار لیست تابعن لارسل ما. خب انایت بفرمایید، مسئله بعدی و بحث بعدی این است که آیا حق خیار مطلقا و در هر شرایطی منتقل می شود یا در بعضی شرایط منتقل نمی شود. خوب دقت کنید، تا اینجا ما اصل قابل انتقال بودن خیار را ثابت کرد، این که خیار به ارث می رسد. حالا میان سراغ حدود و ثغورش و این که آیا در هر شرایط این انتقال پیدا میکنه یا این که نه در بعضی شرایط منتقل نمیشه. برای پاسخ به این مسئله ایشون عرض به حضور شما میفرماید به طور کلی عدم انتقال یک چیزی، حالا خود مال رو اول بررسی کنیم تا بیام سراغ هست، این که یک مالی به ارث درسه و موانعی وجود داشته باشه که مالی به ارث برسه، سه صورت داره. یعنی در سه حالت هست که یک مال به ارث نمیرسه. ما این رو اول بررسی کنیم بعد بیایم سراغ هم. گاهی از اوقات یک مالی به ورثه منتقل نمیشه به خاطر مشکلی که در خود وارث، وارث کافره. خب وارث اگه کافر باشه مالی به او به ارث نمیده، قاتله از مقتول چیزی به او به ارث نمیده، عبده. این از موانع ارث. صورت دوم این که یک مشکلی و مانعی در خود مال باشد، مشکل در خود مال مثل چی؟ مثل این که مالی وجود داره ارزشش 1,000,000 تومان، اما کنار این 1,000,000 تومان 1,000,000 تومان بدهی داره، دویون اون پر کرده همه یه ارزش این مال رو و همه رو در بر گرفته. اینجا این 1,000,000 تومان به ارث نمیرسه چون در خود این مال یه مشکل وجود داره. این دوتا. گاهی مشکل نه از ناحیه خود وارثه نه از ناحیه چی؟ عرض به حضور شما مال، مشکل به خاطر تعبد شرعی است. تعبد شرعی، مثلا زن نسبت به شوهر گفتن از اگر دارای فرزند باشه از زمین ارث نمیبره، به قول عوام هوایی ارث میبره، میگن دیگه میگن هوایی ارث میبره. خب این مانع وجود داره. الان هم که حالا بله چیز شدن که رجوع به اموال منقول هم میگه عرض حضور شما. خب اینجا الان یه مانعی وجود داره، این مانع ناشی از تعبد شرعیه. پس یه وقت البته به یه معنا همه اینا ریشه شرعه، اون اولیش هم شرعه، دومیش هم شرعه. این که حالا عبد یا قاتل نمیتونه وارث بشه یا کافر، این کی گفته؟ اونم شرع گفته. این که نمیدونم اگر مال به اندازه همه بدهی باشه، اینم شرع گفته. ولی ما به طور خاص اینجا این دو اسمشو میذاریم تعبد شرعی، برای اینکه از اون دوتا ممتاز بشه. خب حالا در این سه صورت میخوام ببینیم آیا با توجه به این موانعی که وجود داره که اصلا خود مال انتقالش مشکل داره، آیا خیار هم به عنوان یک تابعی است و گرفتار این موانع میشه و خیار منتقل نمیشه؟ دو صورتش را، یعنی صورت اول که گفتیم مانع به خاطر و مشکل در خود وارث باشه، اگه مشکل در خود وارث باشه از حضور شما یا اصلا مال که هیچی حق هم نمیتونه به ارث ببره، آدم کافر نه مال رو به ارث میبره نه حق. اگر مشکل در مال باشه، یعنی 1,000,000 تومان پول باقی مونده، 1,000,000 تومان به اندازش بدهیست، در این صورت منعی برای انتقال حق خیار نیست، برای این که این مانع در مورد مال، حق که این مشکل رو نداره که. پس در صورت دوم خیار منتقل میشه، در صورت اول نمیشه، اما در صورت سوم که به خاطر تعبد شرعی باشه 4 قول وجود داره. بقی الکلام فی ان ارث الخیار لیس تابعا لارث المال، ارث خیار تابع ارث مال نیست. این کدوم صورت داره میگه؟ اونجایی که مشکل در مال باشه، میگه تابع ارث مال نیست فعلا. فلو فرض استغراق دین المیت لترکته، اگر گفتیم دین و بدهی میت مستغرق کرده است اون ماترک را، یعنی به اندازه بدهیش، به اندازه مالش بدهی داره، اینجا لم نه یم نه انتقال الخیار الی وارث، انتقال خیار به وارث ممنوع نیست. برای چی ممنوع باشه آخه؟ چون اون مال مشکل داره، این حق که مشکل نداره که. ولو کان الوارث ممنوعا، اما اگر یه مشکلی در خود وارث باشه، وارث ممنوع باشد، لنقصان فی، به خاطر نقصانی که درش هست، کرقیه عبد اول قتل للمورث قاتله اول کف، این آقای وارث کافر شده، فلا اشکال فی عدم الارث، اینجا مسلم ارث نمیبره. لان الموجب لهرمانه من المال، چون همون دلیلی که سبب محرومیت او از مال میشه، موجب لهرمانه من سایر الحقوق، به همون دلیل از سایر حقوق هم چیه؟ محروم. ولو کان هرمانه من المال لتعبد شرعیه، اگر هرمانش و محرومیتش از مال به خاطر تعبد شرعی باشه، که زوج غیر ذات البلد، زوجه بدون بچه، او مطلقا به نسبه الی الاغار، نسبت به زمین، او محرومه از زمین نمیتونه ببره، و غیر الاکبر من الاولاد به نسبه الی الحبه، حبه همین انگشتر و شمشیر و اون وسائل اونجوری، ماله میگن اولاد اکبره، خب غیر اکبر نسبت به اینا هیچ حقی نداره. فسی هرمانهی من الخیار، این 4 قول دیگه حالا باشه فردان شده.